و مؤسسینی باشیم که حروف الفبای قهرمانی رو شکل بدیم.
بله.
بعد از این که آدم حروف الفبا رو یاد بگیره جمله سازی راحت میشه. بعد از اون در سال 1996 میلادی در مسابقات آسیای ویتنام اون تئوری که در سالهای خیلی گذشته شکل گرفته بود از ژاپن رفتن افرادی مثل من و بعد از من، ما اول آسیا شدیم که برای ژاپنیا و کره‌ایام قابل باور کردن نبود، برای مسئولین غیر جدایی ما هم قابل باور نبود.
کم زمان با المپیک آتلانتا بود.
بله.
تقریبا
ما اول آسیا شدیم. بعد از اون مرتب ما بارها و بارها تونستیم دوم و سوم بزرگ سالان آسیا بشیم. ما هیچگاه در جوانان نتونستیم اول آسیا بشیم، ولی همیشه دوم و سوم شدیم. بنده به عنوان نزدیک به تقریبا 20 سال در خدمت تیم‌های ملی بودم به عنوان مربی، سرمربی، مدیر فنی و مدیر تیم‌های ملی. در تیم جوانان از سال 2000 تا 2007 سرمربی تیم ملی جوانان بودم، از سال 2002 تا 2008 سرمربی تیم ملی دانشجویان جهان بودم. در تمامی این دوران چون حروف الفبا درست چیده شده بود تیم نتیجه داد و یه کارگروه خیلی خوبی بودن که تونستن به ما کمک بکنن و این فرصت رو مسئولین به ما دادن. وحشت از این نداشتن که با یک بار باختن یا با یک بار روی سکو نرفتن ما موفق نشیم. ما اصل اونها قهرمانی به اصطلاح جوانای جوی نام مثل آقای میران، مثل آقای میر اسماعیلی، مثل آقای فلا، مثل آقای آخونزاده، مثل آقای چاخندق، آقای رودکی و خیلی های دیگه بودن که من اینجا عذرخواهی میکنم که اسمشون رو نمیتونم ببرم چون حجمش زیاده.
بعضیشون به خاطر آسیب دیدگی بله. خیلی سریع کنار رفتن. بله. دیگه
خیلی تأثیر داشت. بعد که تا تقریبا من آخر سال 90 هم به فعالیتم ادامه دادم، بعدها در همون زمان که مربی و سرمربی تیم ملی بودم به عنوان مدرس فدراسیون جهانی هم گاهگداری به بعضی از کشورها اعزام میشدم برای برگزاری کلاس‌های المپیک سولیداریتی
به عنوان سرمربی، به عنوان مدرس.
به عنوان مدرس.
بله. خب آیه یوسف صادقان، پرداختن به ورزش قهرمانی جودو و مربیگری در این رشته قطعا قدری انسان رو از تشکیل خانواده دور میکنه. چه صورت گرفت این امر و حاصل ازدواجتون چند فرزنده و آیا فرزندان شما به سوی این رشته آمدن یا خیر؟
اتفاقا بسیار نکته های اهمیتی رو شما اشاره کردید. هیچ مردی موفق نخواهد بود مگر اینکه همسر قوی و خوبی در کنارش باشه.
دقیقا.
من زود ازدواج کردم، در سن 20 سالگی ازدواج کردم، بعد از اولین قهرمان کشورم ازدواج کردم و محصل زندگی مشترکمون دو فرزند هست که دخترم الان کارشناسی ارشد میخونه و کارمند بهزیستیه، درش تاریخ تحصیل میکنه، پسر من لیسانس بیوفیزیک داره و تمام این مدت حتی تا همین الان که در خدمت شما هستم تمام مسئولیت و بار سنگین تحصیلی و بزرگ کردن بچه‌ها به عنوان خانمم بود. چرا؟ زندگی حرفه‌ای مربی‌ها سخته، ولی زندگی من دشوارتر بود به لحاظ اینکه من هم با حفظ سمت سرمربی تیم جوانان بودم. شما خودتون در جریان بودید. من به خاطر یکی از مشکلات من این بود که نتونستم دانشگاه رو ادامه بدم. بعد مربی تیم ملی بزرگسالان بودم، عضو کمیته فنی بودم، عضو کمیته آموزش بودم و سرمربی تیم دانشجویان. تمامی اینها یعنی من گاهی پیش میمد بیشتر از 10 بار در سال میباس سفرهای برون مرزی داشته باشم و همه این سفرها چون شما خودتون حرفه‌ای این کار هستید در چند و چونش قرار دارید. کسی که متعهد به شغلش باشه، ما فقط از فرودگاه به فرودگاه دیگه و استادیوم و خوابگاه یا هتل ورزشی بود.
دقیقا.
یعنی من شد 8 بار 9 بار فرانسه رفتم، یک بار اونم به اصرار همکارمون آقای امینی ما رفتیم برج ایفل دیدیم، همون یک بارم
شما بیا نزدیک سفارت خیلی راحت میشه دید،
یک بارم ما رو بردن موزه لور. یعنی به واقع اصلا دیگه حس و حالی برای این باقی، چون انقدر استرس های منفی وارد میشه برای آدم سر وزن رسوندن ورزشکار، دوپینگ نکردنش و خیلی از مسائل حواشی که همگی اینها باعث میشه که آدم توی تنشی قرار بگیره که معمولا پیری زودرس رو به همراه خواهد داشت.
بله. دو سه دوره در خدمتتون بودیم، حالا فکر میکنم در گوانگجو در بازی‌های آسیایی بود، در بوسان کره جنوبی
من 5 تا بازی آسیایی بودم که بیشتر شخصشون بود
چون همه رو در خدمتتون بودیم. بازی‌های آسیایی قطر بود و واقعا خیلی سخته آیه یوسف زادگان تحمل. حالا ما در امر گزارش مسابقات و شما هم در امر آماده سازی قهرمانان و مربیگری، یا خودتون همونطوری که اشاره فرمودید، باید عرض بنهیم تلاش همسرانمون رو که جدا سبب میشن تا یک مرد به خصوص در رشته های مختلف ورزشی به توفیق برسه و موفق باشه. خب بچه ها رو به سوی ورزش کشوندید یا نه آزاد گذاشتید که خودشون؟
والا دخترم که علاقه داشت ولی این کار رو نکردم، ولی پسرم علاقه داشت و در بدو شروع به جودو اول فرستادنش پیش یکی از اساتید خوب مازندران. در اون زمان در مازندران زندگی میکردیم ما، پیش آقای رضا کتالانی که یکی از جودوکارا مربی خوب اون استان هستن و شاگردای خوبی رو هم تربیت کردن. بعد از اون آوردمش محل زندگیمون که انتقال پیدا کرد به تهران، زیر نظر مربی از خودم بهتر، آقای کو جون سوگ، یه مربی کره‌ای بود که بلافاصله تحت تعلیم و مربی قرار گرفت و استعداد بسیار خوبی داشت، هم از نظر ژنتیکی هم از نظر هوشی. ولی من شاید خودخواهانه بود این حرکت من، ولی سعی کردم که پسرم تو این راستا قرار نگیره و به ورزش حرفه‌ای
روی نیاره،
چون خودم احساس میکردم که اگر این به تحصیل بپردازه بهتر میتونه به خانوادش خدمت کنه. چون واقعا من همسن سالای من آقای پیرانی نه نوجوانی دیدن، همش تو اردو، نه جوانی دیدیم نه زمانی که پدر شدیم، یعنی همش زندگی حرفه‌ای بود، همش در اردوها بود، سخت بود.
بعد از اینقدر سختی هایی که تحمل کردید آقای یوسف زادگان، بیمهری های فراوانی هم دید در ورزش. برای اینکه این بیمهری ها برای دیگران اتفاق نیفته و واقعا ما تشکر و قدردانی داشته باشیم از زحمات ورزشکار، مربی و سرمربی و به هر حال فردی که برای ورزش زحمت میکشه، شما توصیه‌تون به عنوان آخرین صحبت ها در برنامه اتاقی در هومه خاطرات چیه یوسف زادگان؟
والا اگه اجازه بدید من پراکندگویی بکنم، ولی یه سری چیزا رو بگم. اصلا من قصد نقد، بررسی و چیزی رو در مورد هیچ شخص یا هیچ تشکیلاتی ندارم، ولی من فکر میکنم که میگه جناب عشق را در گه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. آدم های مثل ما که معلم متولد میشن، ما یا باید دیوونه باشیم یا باید عاشق این کار باشیم. من عاشق این کارم، یه بار دیگه هم متولد بشم این کار انجام میدم. جا داره از تمام کسانی که منتقد منصفانه و غیر منصفانه منم بودن تشکر بکنم، چون اونایی که منصفانه بودن راه رو به من نشون دادن، چون اونایی که غیر منصفانه بودن انگیزه رو در من بیشتر کردن.
بله.
که من این راه رو تا آخر برم و موفق به این بشم که دو بار بهترین مربی آسیا شدم در سال 2002 و 2008، 2002 در جوانان آسیا در سوریه و 2008 در بزرگسالان آسیا در کره جنوبی، و تحت سرمربیگری من 5 بار تیم‌های ما به عنوان بهترین تیم آسیا شناخته شد. افراد زیادی بودن که تونستن به ما کمک بکنن. در حال حاضر هم یه پایگاه قهرمانی رو ما احداث کردیم به وسیله آدم خیری به اسم حاج مصطفی کریمی در اسلامشهر.
بله.
پایگاه قهرمانی ما در واوان هست. ما دیدیم که این برانگیختگی در مردم پایین شهر و جنوب شهر بیشتر از مرکز شهر وجود داره. از این نظر بدون هیچ جیره و مواجب این کار انجام دادیم. فدراسیون وقت در اون زمان که آقای امینی ریاستش به عهده داشتن به ما کمک کردن، وسایل سخت افزاری مثل لباس، مثل تشک تاتامی و چیزهای دیگه کمک کردن، ما تونستیم این جدول رو در اونجا راه بندازیم. الان محصل زحمت من و همکارای من اونجا افراد زیادی هستن. الان مثلا ما یه تیم ملی داشتیم از بچهای اسلام شهر به اسم آقای مهرداد زمانی که عضو تیم ملی شدن، در مسابقات جهانی و آسیایی شرکت کردن و سال گذشته تونستن مفتخر به کسب مدال برنز بشن. زمینی که زمانی که در مازندران هم بودیم این اتفاق برای جوانای اونجا افتاد.
بله. خب آقای یوسف زادگان، در حال حاضر دانشجو هستید و آیا قصد دارید که حضور در کلاس ها رو ادامه بدید و تا نهایت پیش برید یا خیر؟
از اونجایی که آقای پیرانی شما اهل مطالعه و من افتخاری داشتم که همکلاس شما باشم در دانشگاه، شما چون چند بودی به صلاح زندگی میکردید، از شاهنامه فردوسی گرفته تا ریاضی و چیزهای دیگه و ورزش. من فکر میکنم که بهترین مربی کسی که بهترین شاگرد باشه. من خدا رو شاکرم از این نظر که من طی دو سال اخیر که تقریبا سر کار اصلی خودم تو تیم ملی نیستم، یعنی برکنار شدیم ما، من با توجه به 20 سال گذشته و کسب تجربه 20 سال گذشته و شناخت منابع اطلاعاتی و مطالعاتی تونستم خیلی به خودم کمک بکنم در امر مربیگری، دیدگاه خودم رو تغییر بدم. و من فکر میکنم این دو سال به اندازه اون 20 سال کار فیزیکی که انجام دادم برای من حائز اهمیت بود و هیچ هم ناراحت نیستم از اینکه توی این شرایط قرار گرفتم و خوشحالم از فرهنگ ورزش جودو که به من کمک کرد که از این به بعد بتونم فرد شایسته برای خانواده خودم باشم.
بله. خب نمیخواید ادامه بدید حضور در کلاس؟
نه چرا، اصلا آقا، اصلا مربیگری یا معلمی یک عشق و مثل چشمه که از درون باید بجوشه. دیگه نیاز به این نداری که شما سطل سطل آب بریزید. انگیزه ما انگیزه درونیه. ما برای جمهوری اسلامی کشور، من همیشه سربازم، من چه در اسلام شهر یا واوان باشم، چه در ترک محله قائم شهر باشم، چه سرمربی تیم ملی باشم، یه خادم ورزشم و این باعث خوشحالی منه. این حرفا رو هم که به شما عرض میکنم، دست من زیر ساتور هیچ شخص، تشکیلات و یا گروهی قرار نگرفته که این صحبتی میکنم. الحمدلله کسانی که بتونن در ورزش قهرمانی حرفایی برای گفتن داشته باشن، چه به عنوان مربی، چه به عنوان داور، چه به عنوان ورزشکار، آدمهای شاخص و خلاقی هستن که میتونه از نظر اقتصادی هم چرخ اقتصادی زندگی رو به آن شکلی که میخوان بگردونن.
نه منظور من، نظرم خودتون بود که قصد دارید باز هم در کلاسایی که در ژاپن تشکیل میشه حضور پیدا بکنید و ارتقاء درجه داشته باشید در استادی هاش.
من در دانها و یا درجات استادها در جودو با توجه به تیز هوشی و اینها نیست، حتما بله. شما باید اون مراحل رو بگذرونید که سوابق داره سابقه بشید. مثلا دانی یک به دو، یک سال، دو سال، دو به سه، دو سال، سه سال، تا هرچی بالاتر میره این سالها باید
افزایش.
مثلا من سال 1381 افتخاری رو پیدا کردم که از فدراسیون جهانی دان 7 رو کسب بکنم.
بله.
سه سال قبل به من اعلام کردن که شما آمادگی دان 8 رو داشته باش که بهت بدیم. من صراحتا اعلام کردم که من در حال حاضر شایستگی اخص این دان رو ندارم، با توجه به اینکه همه همکارای ما بچه های تیم ملی در جریان هستن. من هفته 6 روز تمرینات تخصصی و آمادگی جسمانی رو دارم.
بله.
یعنی در هیچ شرایطی از ورزش غافل نشدم. اما چون من مقلد استادی بودم در ژاپن که اون استاد درجهش همین دان 7 بود، من صلاح نمیدیدم
که فراتر از اون برید.
چرا؟ چون نمیتونستم با خودم کنار بیام. شاید این درجه یک درجه داخل کشور خیلی اهمیت داشت که دان 8 بشم، ولی وقتی اون استاد، پروفسوری که در تمام دانشگاه‌های معتبر دنیا داره تدریس میکنه، من احساس کردم اگه من این دان 8 رو بگیرم فقط برای داخل کشور خودم
معتبرتر هست.
ولی من سعی کردم که آن چیزی با واقعیت آنطوری که هست به طور درست کنار بیام.
بله. بسیار سپاسگزاریم از شما یوسف زادگان، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما بودیم و به هر حال یکی دیگر از برنامه‌های اتاقی در حومه خاطرات رو با حضور شما در استودیوی این برنامه ضبط کردیم. منتها من با توجه به حادثه‌ای که برای جودوکاران نوجوانمون اتفاق افتاد و جوانمون، می‌خواستم ببینم که ما تونستیم پوششی داشته باشیم بر تجربیات آیندگان تا این نقصان رو که بر اساس این سانحه به وجود آمد کم بکنیم، یا هنوز بایستی در تلاش باشیم.
والا خیلی خوب بود. من چون تو نوشته هم دیدم که بدترین خاطره من در ورزش پارگی مینیسک و ربات و این چیزای پای خودم نبود، یا حتی شکست تیمم هم نبود. چرا؟ چون خیلی مواقع پیش میاد تیم شما شکست میخوره اما نقاط قوت داره، یا بالعکس تیمی برنده میشه اما نقاط مبهم داره. ولی بدترین خاطره من در جدو اون سقوط هواپیما و فوت اون بچه ها بود، مخصوصا آقای علی بهرامی که کارشناس ارشد تربیت بدنی بود، سرمربی تیم ملی نوجوانان و بس خوشنام‌های این ورزش. متاسفانه در کشور ما در هر شغلی مخصوصا در ورزش کار قائم به فرده. در خیلی سال پیشترها در زمان مسئولیت آقای هاشمی تبا، من به عنوان بازرس فدراسیون جودو نظارت داشتم روی پایگاه قهرمانی در مراکز استانها. در اون زمان این استعدادیابی انجام میشد. کاش الان هم به طور سوری این کار انجام نشه، نه تنها در جودو بلکه در خیلی از رشته های ورزشی دیگر هم این پایگاه قهرمانی احیا بشه، چون مربیای سازنده اینها فقط طلبه یک احترام خشک خالی هستن، چیز دیگه ای نمیخوان. بعضی آدم ها برای بعضی از کارها متولد میشن، ساخته میشن. من فکر میکنم تربیت انسان ها کار هر شخص و هر کسی نیست. مثل گاهن شما میبینید بعضی معلم ها، معلم اول و یا مقطع به اصطلاح ابتدایی هستن، بعد این شاگرد بزرگ میشه به مراحل استادی دانشگاه هم که نائل میشه، ولی اون استاد با افتخار احساس میکنه که وظیفه‌ای که به عهده‌اش بود درست انجام میده و اون شاگرد که به استادی هم رسید واقف به این مسئله خواهد بود. من فکر میکنم اگه پایگاه قهرمانی احیا بشه، جای خالی اون نوجوان ها اون شکلی پر میشه. چرا؟ چون اگر ما هر 5 سال این نسل محسوب بکنیم، دیدگاه ها تغییر میکنه. الان با به وجود اومدن رشته های دیگه ای مثل کشتی سامبو، کشتی جوجیتسو، خیلی از بچه های ما که نمیتونن در این رشته ها حرف اول رو برای گفتن داشته باشن و یا با کم مهری روبرو میشن، سریع مهاجرت میکنن و به اون رشته ها میپردازن.
بله.
اما اگر ما میخوایم جدوی رشته المپیکی که از سال 1964 تا الان قدمت داره در کلیه رشته های رزمی، جدو معتبرترینه در المپیک به لحاظ قدمت و سابقه. اگر ما میخوایم در این رشته المپیکی حرف برای گفتن داشته باشیم، مسئولین ورزش کشور ما بایستی نیم نگاهی به احیا کردن پایگاه قهرمانی در مراکز استانها و شهرستانها داشته باشن، تا این کمبودها، ما نیروی انسانی فعال زیاد داریم.
بله.
امیدواریم که اون نقصان و اون کمبودها با احیا کردن پایگاه قهرمانی پر بشه.
بله. خب من نمیخواستم این رو به عنوان یکی از خاطرات تلخ به حال رشته ورزشیتون مطرح بکنم، اما برای اینکه تلخ این خاطره رو فراموش بکنیم، از خاطرات شیرین قهرمانی یا مربیگریتون هم بفرمایید که به حال برنامه رو با این خاطرات شیرین به پایان ببریم.
والا تمام زندگی یک مربی حرفه‌ای بیشتر از اینکه به خانواده‌اش تعلق داشته باشه به تیمش تعلق داره.
بله.
یعنی وقتی یه مربی یه بار ورزشکاری سر وضع میرسونه، یه بار یه نفس راحت میکشه. من در این سالها هیچ موقع به تنهایی هیچ کار خاصی انجام ندادم. اگر شما اجازه بدید من اسم چند تا از همکارای خودم که در این 20 سال گذشته چه به عنوان ورزشکار، چه به عنوان مربی، چه به عنوان مدیر، من افتخار اینو داشتم که با اینا همکاری بکنم و کمک بکنم به خودم که این خاطرات خوب رو برای من شکل بدن. حالا من اصلا با این کاری ندارم که بگم این افراد با کمک من یا من با کمک اونا باعث این شدم که پرچم جمهوری اسلامی در میادین بین المللی به اهتزاز در بیاد. نه، من خودمو نمیخوام متولی این کار بدونم. افراد زیادی بودن که تو این کار کمک کردن به من در امر مربیگری، مخصوصا آقای امینی، آقای مابی، آقای رستمی، آقای زارعیان، آقای سرباز، آقای جنابزاده، مرحوم بهرامی، آقای رجبی، آقای علمی، آقای ساریخانی، آقای امیر همسایی، آقای عباس نجاد، آقای شیخ حسینی، آقای علیزاده، آقای بهرام کشورین، آقای حیدری. و ببخشند منو که من بعضی اساتید رو فراموش کردم، چون من فکر نمی‌کردم اینقدر زود بیام اینجا.
الان یوسف زادگان عزیزان هنوز هم سعی دارن که در کنار جودو باشند یا نه به شکلی متفرق شدند؟ و
من چون نمیتونم به شما دروغ بگم، من 2 ساله که یک سعی کردم که این 2 سال به عقب موندگی اون مدت زمانی که نتونستم به خانواده خودم سرویس خوبی بدم پرداختم و گاه گداری 6 ماه 7 ماه شاید سالی یک بار هم با مسئولین فدراسیون یه ارتباطی بگیرم و یه حال احوال پرسی داشته باشم. من هیچ توقعی از هیچ کسی ندارم، الحمدلله خدا رو شاکرم، و من آرزوی موفقیت دارم برای مسئولین جمهوری اسلامی، مسئولین ورزش، مسئولین جودو، آرزوی توفیق دارم برای همه این افراد و متشکرم از تمام شاگردهای من در زمان تیم ملی که ابتدا به عنوان شاگرد من بودن، بعدها به عنوان همکار من در خدمتشون بودم و باعث این شدن که جودو ایران در دنیا پرآوازه بشه. از رؤسای فدراسیون‌های قبل هم متشکرم، از آقای درخشان، آقای مهرآیین، آقای یزدانی، آقای رضوی، آقای امینی و آقای رستگار. من نه چیزی از کسی میخوام که این اسمها رو بردم عرض کردم خدمت شما، فقط آرزوی توفیق و موفقیت رو دارم برای جامعه جودو که کماف سابق بتونه حرف اول رو در آسیا بزن.
بله، خب برنامه اتاقی در حومه خاطرات های یوسف زادگان معمولا به خود افراد تعلق داره، به پیشکسوتان رشته های مختلف ورزشی، اما اجازه بدید تا این سوال را من از محضرتون بپرسم که واقعا اگر بخواهیم روزهای خوشی رو در جودو شاهد باشیم، با توجه به اینکه مهد جودو آسیا هست و ما هم در این قاره حضور داریم، به هر حال سخت عبور از جودوکاران ژاپنی، کره ای و دیگر کشورهایی که به هر حال جودو رو شاید بیشتر از ما و با سابقه بیشتری دارن دنبال میکنن، اما استعداد بچه‌های ما واقعا ما رو به جایی میتونه برسونه که با مدیریت صحیح میتونه شکل بگیره. خود شما چه نسخه میپیچید برای این که ما در این رشته ورزشی که خب عشق میورزید بهش فعالتر و موفقتر عمل بکنیم؟
والا انقدر سوال جامع و بجاست که آدم من حتی نمیخواستم جواب بدم، ولی به ناچار مجبورم جواب بدم، چون هر صفحه‌ای که من میخوام ورق بخونم شما ورق زدید.
خواهش
میکنم. هم به لحاظ کسبت، هم به لحاظ دانش و تجربه
شما. تمنم میکنم.
به نظر من اگر ما میخواییم در جودو یا در کشورمون یا در هر بخش خصوصی موفق بشیم، بایستی کار دست مربیان و متخصصین کاردان سپرده بشه. اگر هر کسی در جایگاه اصلی خودش قرار بگیره، ما 100% موفق خواهیم شد. اما کشورهایی که از امر آموزش غفلت میکنن لاجرم محکوم به شکست خواهند بود. اگر امروز این مهم اتفاق نیفته، به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
یعنی این آموزش شامل استعدادیابی، آموزش پایه، مهارت‌ها و بعد آموزش حرفه‌ای خواهد بود.
100%. غیر از این نیست، شما الان نگاه کنید در کشتی آزاد و فرنگی هم همچین انقلابی رخ داد.
بله،
خیلی از مواقع شما می‌بینید ما یه مربی کاردان داریم، اما این مربی کاردان به لحاظ فنی تجربه خوبی داره، خوشنام هست، اما مدیریت در اجرای کارهاش نداره. یهو می‌بینید که یه مربی از نظر فنی اما به لحاظ ستادی وارد به کار، مدیریت می‌کنه در امر مربیگری و میتونن یک تیم کارگروه خوبی درست بکنن و موفق بشن،
مکمل باشن.
بله، مکمل بشن. من برای این سوالی که شما فرمودید، این اواخر دیگه ما فهمیده بودیم که بایستی یک نگاه اصلی برای قهرمانی، یک تیم ورک عمل بکنیم، یک کارگروه اصلی داشته باشیم، از روانشناس تیم، از فیزیوتراپ تیم، از پزشک تیم، از مربی بدنساز تیم. همه اینها عوامل مهمی هستند که میتونن کمک بکنن به یک فدراسیون، که یا هر فدراسیون در هر رشته‌ای بتونه موفق بشه. در یکی از مسابقات جهانی تیم ژاپن با 40 جودوکار حریف تمرینی حضور پیدا کرد.
بله.
و اینها می اومدن و سرویس میدادن، به عنوان آدمک میخوردن زمین از بچهای تیم ملی ژاپن، هم دختراش هم پسراش،
یعنی حریف تمرینی بودن.
بله. ولی در خیلی از این که سفرهایی که ما میرفتیم اعزام میشدیم، ما به خاطر کمبود بودجه نمیتونستیم مربی روانشناس رو ببریم، نمیتونستیم مربی پزشک تیم ببریم، نمیتونستیم فیزیوتراپ. کم کم تا این 3-4 سال اخیر باب شده بود که ما میتونستیم دیگه از مربی به اصطلاح بدنساز یا از فیزیوتراپ یا از پزشک
تیم یا ماساژور یا دیگران
استفاده بکنیم.
بسیار سپاسگزاریم از شما یوسف زادگان. امیدواریم که با توجه به تمامی تجربیات و زحماتی که متحمل شدید، چه در امر قهرمانی، چه در زمینه مربیگری و سرمربیگری و استادی در این رشته، انشاءالله روزی فرا برسد که به همراه دیگر عزیزانی که عاشق پیشرفت هستند در کشورمون در این رشته ورزشی، دست به دست هم بدید و باز هم این رشته ورزشی رو فراتر از گذشته نشون بدید. سپاسگزاریم از حضورتون در برنامه اتاقی در حومه خاطرات.
ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید. سپاسگزارم.
خب دوستان، به اتفاق دیگر همکارانم آقای گودرزی در صدا و سرکار خانم رستمی سردبیر و تهیه کننده برنامه، با شما خداحافظی
میکنم. ما تهی دستان عاشق پیشیم، سفره لبخند و نان ما را بس است، یک نگاه مهربان ما را بس است، بر تو دستان عاشق میشیم، سفره لبخند و نان ما را بس است، باز باران باز باران روی خاک، جرعه‌ای از آسمان ما را بس است، باز باران باز باران روی خاک، جرعه‌ای از آسمان ما را بس
است. اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
عمرمون چقدر زود میگذره، مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد، غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. عمرمون چقدر زود میگذره، مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد، غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. با روزایی که رفته دوباره نمیاد، غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن.
تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.